که مقر آن در کوالالامپور پایتخت مالزی قرار دارد.
رئیس سازمان سینمایی از بخش‌های مختلف بنیاد سینمایی فارابی بازدید و با مدیران و کارشناسان این بنیاد دیدار کرد. حسین انتظامی در نشستی با مدیران بنیاد فارابی روند تحول در فعالیت و برنامه‌های این بنیاد را قابل قدردانی دانست و از تلاش‌های مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی قدردانی کرد. رئیس سازمان سینمایی همچنین بر تولید آثار حرفه‌ای، توسعه بازار داخلی و بین‌المللی اکران و غنی‌سازی اسناد و میراث سینمایی کشور تأکید کرد. در این نشست مدیرعامل و معاونان بنیاد سینمایی فارابی هم درباره عملکرد این بنیاد در سال 97 گزارشی ارائه کردند.
سخنگوی انجمن سینماداران از افتتاح چند سالن سینمایی جدید در قالب پردیس در جنوب تهران تا عید فطر خبر داد. محمد رضا صابری:
پردیس‌های سینمایی مدرن داره به ناوگان نمایشی کشور اضافه میشه. در منطقه جنوب تهران پایتخت یک حمال بسیار مدرن و مجهز با 14 سینما که امیدواریم ان‌شاءالله با عید فطر شاهد راه اندازی اون مال مدرن هم باشیم و در مجموع من فکر می‌کنم در سال 98 شاهد بازگشایی 90 پردیس سینمایی باشیم که اتفاق بسیار مهمیه.
ان‌شاءالله فیلمای خوبم تولید بشه.
امیدواریم.
با حکم رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح و در مراسمی مجتبی کوچکی به عنوان مدیر جدید انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس معرفی شد. سید محمد یاشار نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح در این مراسم از زحمات سید عباس میرهاشمی مدیر سابق این انجمن قدردانی کرد. در این مراسم که در مجتمع فرهنگی هنری اصفه برگزار شد، جمعی از پیشکسوتان و مدیران با تجربه عرصه عکاسی و هنرهای تجسمی حضور داشتند.
مؤسسه خانه کتاب فراخوان 16 جشنواره نقد کتاب را منتشر کرد. در این فراخوان از نویسندگان، منتقدان، مدیر مسئولان مطبوعات و نشریات دعوت شده، نسخه مکتوب مقالات خود را که نخستین بار در سال 97 در حوزه نقد کتاب منتشر کرده اند تا 31 تیر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی نقدکتاب.ir مراجعه کنند. جشنواره نقد کتاب با هدف کمک به ارتقای کمی و کیفی نقد و اطلاعی اندیشه و فضای انتقادی همزمان با هفته پژوهش در آذر برگزار می شود.
همونطور که در عناوین خبر گفتیم، طرح بهار مهربانی با هدف جمع‌آوری هدایای مردمی برای سیل‌زدگان در کتابخانه‌های عمومی کشور آغاز شد. توضیحات بیشتر رو از مهدی رمضانی معاون نهاد کتابخانه‌های کشور بشنوید.
یکی از موضوعات مقفول بحث کودکان و جوانان که دچار حادثه و آسیب میشن. الان در استان خوزستان تعداد قابل توجهی از مردم تو کمپ ها مستقر هستند. نهاد با توجه به رسالتی که داره و فعالیتی که تو حوزه فرهنگ داره انجام میده و رویکرد جدیدش برای تبدیل کتابخونه به مراکز اجتماعی توی این موضوع برنامه‌ریزی کرد، تمهیدات اولیه رو اندیشید. یکی از اقدامات اساسی که همراه با مردم ان شاء الله انجام خواهد شد، جمع‌آوری هدایای اونها در قالب کتاب و اسباب و اسباب بازی ان شاء الله در حد 9 هم خواهد بود. موج خوبی در کشور راه افتاده. فعالان حوزه رسانه و فرهنگ و فعالان اجتماعی از سر حمایت کردند. بیش از 800 نفر از کتابداران ما و همکاران ما در ادارات کلی کتابخانه در سراسر کشور اعلام آمادگی کردند در سامانه‌ای که ما ایجاد کردیم برای اینکه حاضر بشن در این مناطق و خدمات فرهنگی ارائه بدن. تا الان 5 کتابخانه سیار به استان خوزستان اعزام شده و فعالیت خودشون رو بر اساس بلوک بندی که صورت گرفته آغاز کردند. هر کتابخانه معینه یک منطقه خواهد بود. 2 کتابخونه سیگر انشالله به استان گلستان اعزام خواهد شد که اون هم حرکت کردن از استان خراسان رضوی و انشالله به استان لرستان هم اعزام میشه.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخانی با اجرای همکارم یوسفی.
کتاب پس از خورشید نوشته معصومه امیرزاده منتشر شد. به گفته نویسنده، کتاب پس از خورشید داستان عاشقانه ای را روایت می‌کند که مربوط به حوادث سیاسی پیش از انقلاب اسلامی است و بر اثر درگیری‌های سیاسی مسیر زندگی شخصیت‌های داستان تغییر می‌کند. نویسنده کتاب گفته بخشی از این کتاب مربوط به مهارت‌های زندگی است و در قسمتی از آن فرهنگ بومی و سنتی هرمزگان از جمله در زمینه ازدواج و مراسم عروسی مطرح شده است. امیرزاده گفته همچنین جلوه های کلام امیرالمؤمنین در سخن سعدی عشق یک اتفاق نیست و کتاب من خواب دیده بودم که در آن زندگی نامه شهید حقانی روایت شده است از دیگر آثار بنده هستند. مقاله ها و ترجمه هایی هم در حوزه کودکان داشتم. کتاب پس از خورشید توسط انتشارات نیستان منتشر شده است.
با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از تعدادی از استادان نمونه کشوری دانشگاه آزاد تقدیر شد. داشتن اختراع و مقالات مختلف از علل معرفی این استادان نمونه اعلام شده است.
مراسم رونمایی از سردیس 4 تن از شعرا و مفاخر فرهنگی ایران در محوطه سفارت کشورمان در مسکو با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد. در این مراسم از سردیس رودکی پدر شعر پارسی، حافظ، غزلسرای بزرگ ایران، سعدی، شاعر و حکیم و فردوسی، حماسه سرای بزرگ ایران رونمایی شد. از جمله اقدامات قبلی سفارت ایران در زمینه نصب تندیس مفاخر ایران در روسیه می توان به نصب و رونمایی مجسمه خیام، شاعر پرآوازه ایران در شهر آستاراخان اشاره کرد. همچنین نصب 4 سردیس از شعرا و مفاخر فرهنگی ایران در شهرهای مختلف روسیه در دستور کار سفارت ایران در روسیه است.
ضوابط استاندارد سازی و درجه بندی اقامتگاه های بومگردی کشور تا پایان خرداد ابلاغ می شود. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور افزود همکنون بیش از 1600 اقامتگاه بومگردی در کشور برای جذب گردشگر در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کوچک مجوز فعالیت دارند. ولی تیموری همچنین از ارائه تسهیلات کمبهره بانکی به متقاضیان خبر داد و گفت علاوه بر وام‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تسهیلات اشتغال روستایی دیگر نهادها در قالب حمایت‌های دفتر روستایی ریاست جمهوری، بنیاد مسکن از صندوق‌های حمایتی با نرخ سود 4% پرداخت می‌شود.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
در پاسخ به خروج آمریکا از برجام و بدعهدی‌های اروپایی‌ها، از امروز اجرای برخی تعهدات داوطلبانه کشورمان در چارچوب برجام متوقف شد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور امروز در جلسه هیئت دولت سخنانی ایراد کرد که بیشترین و مهمترین بخش صحبت‌هایش حول محور برجام و تصمیمات مهم ایران در این زمینه بود.
امروز 18 اردیبهشت ماه است و درست 1 سال از خروج غیرقانونی آمریکا از توافق برجام.
آقای روحانی در این جلسه با اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از توافق برجام و همچنین زیر پا گذاشتن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از توقف فروش اورانیوم غنی شده به آب سنگین خبر داد.
به سران 5 کشور اعلام کردیم که از 2 اقدامی که تا کنون انجام میدادیم صرف نظر خواهیم کرد. هر وقت مواد غنی شده ما به 300 کیلو گرم می رسید، ما اضافه برون رو به کشوری می فروختیم و در عوض اون کیک زرد می گرفتیم. از امروز این فروش متوقف میشه. فروش دوم فروش آب سنگین بود که هر وقت آب سنگین ما از 130 تن تجاوز می کرد، ما اون مقدار اضافی رو به کشوری می فروختیم. امروز این فروش را هم متوقف میکنیم. البته این اعلام ما برای 60 روزه. ظرف 60 روز اگر منافع اصلیمون مخصوصا نفت و بانک به عنوان 2 تا از منافع مهم اگر ما بهش دست یافتیم بر میگردیم به نقطه اول. ولی اگر در پایان 60 روز ما به نتیجه نرسیدیم، 2 اقدام دیگر رو آغاز خواهیم کرد و اون 2 اقدام این است که ما در برجام توافق ما بر این بوده که غنیسازی در سطح 3.67 نگه داریم. از این اقدام خودداری میکنیم، یعنی سطحی دیگه برای ما مطرح نیست. و دوم اینکه راکتور آب سنگین عراق بعد از 60 روز ما نسبت به عراق هم تصمیم خواهیم گرفت که برنامه قبل از توافق برجاممون رو ادامه بدیم.
آقای روحانی همچنین با انتقاد از دوگانگی در رفتار و عمل غرب در قبال توافق هسته‌ای گفت تسلیم هیچ قلدری نخواهیم شد و اگر بخواهید با بهانه جویی پرونده ما را به شورای امنیت ببرید یا تحریم کنید با اقدام قاطع و فوری ما مواجه خواهید شد.
راه ما کاملا مشخصه. به یک زبان ساده تر، ما احساس کردیم برجام نیاز به یک جراحی داره و قرص‌های مسکن یک ساله کافی نبوده. این جراحی برای نجات برجامه، نه برای نابودی برجام. ما آغازگر نقض تعهدات نبودیم. ما آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود. اما هیچگاه تسلیم قلدری نشدیم و نخواهیم شد و در برابر هر متجاوزی پاسخ قاطع خواهیم داد. این فرهنگ ما ایرانیانه.
از سراسر گیتی
رئیس کل بانک مرکزی بر جلوگیری از نوسان شدید بازار ارز تأکید کرد. عبدالناصر همتی گفت مهمترین راهبرد بانک مرکزی برقراری ثبات نسبی در بازار ارز و جلوگیری از نوسان‌های شدید این بازار است. وی بار دیگر به مردم توصیه کرد در بازار ارز سرمایه گذاری نکنند، چون عوامل اقتصادی عامل تغییر قیمت‌ها در بازار نیست.
خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از 1,000,000 تن گذشت. امسال از آغاز فصل برداشت گندم بیش از 1,046,000 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است. این میزان خرید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 30% رشد داشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از این ماه به طور کامل پرداخت می شود.
محققان دانشگاه صنعتی ملک اشتر موفق به ساخت نانوحسگر برای تشخیص ارزان، دقیق و سریع مواد قابل انفجار شدند. در ساخت این حسگر از فناوری نانو و پایش جذب گرما استفاده شده است.
وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف در مسکو با بیان این که روسیه نامه رئیس جمهوری ایران را دریافت کرده و در جریان اقدامات جدید ایران نیز قرار گرفته است، گفت با تمام اعضای برجام به جز آمریکا گفتگو خواهیم کرد تا به تعهدات خود که وعده داده اند عمل کنند.
ارتش سوریه بخشای دیگری از حومه شهر حماه را از دست تکفیری‌های جبهه النصره آزاد کرد.
یک نظامی تروریست آمریکایی در شرق افغانستان کشته شد. پنتاگون مدعی شده مرگ این نظامی تروریست آمریکایی بر اثر حادثه غیر جنگی بوده و به مسائل نظامی ارتباط ندارد. از آغاز اشغال افغانستان در 18 سال گذشته حدود 2500 نظامی تروریست آمریکایی به هلاکت رسیدند.
و در حالی که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا قرار بود در یک سفر برنامه ریزی شده از فنلاند به آلمان سفر و نخستین بار در زمان مسئولیتش با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کند، اما به یک باره و 2 ساعت قبل از این سفر سفارت آمریکا در برلین در توییتی از لغو این سفر خبر داد. رویدادی پر ابهام که ناظران سیاسی آن را در راستای اختلافات جدی برلین واشنگتن از زمان روی کار آمدن ترامپ ارزیابی می‌کنند.
معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش گفت رویکردهای سند تحول بنیادین فرهنگی و تربیتی است و بزرگترین چرخش تحول آفرین در نظام تعلیم و تربیت تبدیل نظام آموزش و پرورش از یک نظام آموزشی صرف به یک نظام فرهنگی و تربیتی است. علیرضا کاظمی با اشاره به اهمیت حوزه پرورشی در وزارت آموزش و پرورش افزود
رویکردهای سند تحول بنیادین هم فرهنگی و تربیتی است و بزرگترین چرخش تحول آفرین در نظام تعلیم و تربیت تبدیل نظام آموزش و پرورش از یک نظام آموزشی صرف به یک نظام فرهنگی تربیتی است و طبیعتاً مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر بطحایی هم در همین راستا برنامه‌ریزی‌های وسیع انجام دادند و حمایت‌های خوبی در این زمینه هم در تدوین برنامه‌های پرورشی هم در پیوست برنامه‌های پرورشی و هم در حمایت‌های در واقع مالی و نیروی انسانی در حوزه پرورشی انجام شده. بیشترین سهم رو به حوزه پرورشی دادند و 40 برنامه از زیر نظام‌های سند تحول بنیادین مستقیما به حوزه پرورشی و حدود 175 برنامه هم حوزه معاونت پرورشی در واقع به عنوان همکار در تدوین و اجرای برنامه‌ها در نظر گرفته شده که به نظر میرسه با این شرایط در واقع حوزه معاونت پرورشی وضعیت بسیار خوبی رو انشالله در سال آینده و در سال جاری داشته.
معاون اجتماعی پلیس فتا میگوید تاکنون مسئولان آموزش و پرورش گزارش رسمی مبنی بر پیگیری انتشار کلیپ رقص و شعرخوانی تعدادی دانش آموز دختر در فضای مجازی به پلیس فتا ارسال نکردند. سرهنگ رامین پاشایی:
تاکنون هیچ گونه گزارشی از سوی موادی مربوطه در خصوص انتشار کلیپ منتسب به آوازخوانی دانش آموزان عزیزمون در فضای مجازی به پلیس فتا واصل نشده. به محض اینکه ما گزارش رسمی رو از موادی مربوطه دریافت کنیم، حتما نسبت به بررسی فنی و آزمایشگاهی در خصوص انتشار این کلیپ ها اقدام خواهیم کرد.
گفتنیست وزیر آموزش و پرورش گفته نماهنگ‌های رقص دانش آموزان در مدارس ساختگی و در جهت تخریب آموزش و پرورش است و از پلیس فتا درخواست کردیم که ریشه های این موضوع را پیگیری کند تا مشخص شود که این نماهنگ‌ها صحت دارد و اگر صحت دارد در کجا بوده است.
سازمان هواشناسی برای فردا در مناطقی از نیمه غربی و شمالی کشور از جمله در استان‌های آذربایجان غربی و شرق، اردبیل، کردستان، زنجان، رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد و درباره احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و بارش تگرگ در این مناطق هشدار داد. کبرا رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور:
امشب ادامه بارش ها رو در شمال غرب، غرب همطور ارتفاعات و دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز، شمال شرق و برخی از مناطق جنوب شرق کشور خواهیم داشت که به شکل رگبار و گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود. اما از ظهر فردا پنجشنبه در غرب، شمال غرب و به تدریج جنوب غرب کشور همینطور دامنه‌ها و ارتفاعات البرز، استان‌های گیلان و برخی از مناطق شرق مازندران، مناطق جنوبی گلستان و شمال شرق و برخی از مناطق جنوب شرق ادامه بارش ها رو خواهیم داشت که گاهی با وزش باد شدید موقتی و رعد و برق همراه خواهد شد. شدت بارش ها فردا در استان های کردستان، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و نیمه جنوبی آذربایجان غربی رو خواهد داد. اما روز جمعه میشه گفت در بیشتر مناطق کشور به ویژه در امتداد رشته کوههای البرز و زاگرس ادامه بارش ها رو خواهیم داشت که شدت بارش ها در روز جمعه مربوط به استان اردبیل، آذربایجان و دامنه های البرز مرکزی در شمال استان های تهران، البرز و قزوین مربوط میشه. بارش ها سبب سیلاب ناگهانی در دره ها و مناطق کوهستانی خواهد شد. همطور احتمال وقوع تگرگ برای مناطقی که در گزارش اشاره شد وجود داره که با توجه به این شرایط به هموطنان عزیز توصیه میشه که احتیاط لازم رو در هنگام عبور و همینطور توقف در مناطق کوهستانی رو داشته باشه.
و در پایان به استحضارتون برسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:16 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای اشکاهی رادیو فرهنگ. به اتفاق همه ی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از اینکه شبکه رادیویی فرهنگ و بخش دوم رو برای شنیدن انتخاب کردید.
از همدلی تا همزبانی،
امروز جبهه در تلاش با معارضه با این نظام است. هیچ کس تصور نکند که دشمن از دشمنی چشم می پوشد. نه، اون وقتی که شما قوی باشید، اون وقتی که شما آماده باشید، اون وقتی که شما دشمن را و ترفندهای دشمن را بشناسید، دشمن به ناچار از دشمنی دست خواهد کشید. اون وقتی که شما دچار غفلت باشید، به دشمن اعتماد کنید، اون وقت دشمن فرصت پیدا خواهد کرد که مقاصد خود، هدفهای خود را در کشور به وجود بیاره. فشاری که امروز از ناحیه استکبار بر ملت ایران وارد می شود، این فشار ناشی از همون دشمنی عظیم و تمام نشدنی است. دشمنی تمام نشدنی است. ملت ایران در مقابل این دشمنی ایستاده است، مقاومت کرده است، نظام جمهوری اسلامی را حفظ کرده است، راه خود را به سمت آرمان‌ها دارد پیش می رود، علی رغم حرف‌های نسنجیده و غلطی که در مورد بی توفیقی ملت ایران در این راه گاهی بر زبان‌ها جاری میشه، ملت ایران توفیقات بسیار بزرگی تا امروز به دست آورده است.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. تشکر میکنم از همکاران گرامیمون در بخش خبری ساعت 19 رادیو فرهنگ. همچنان در خدمت شما عزیزان همراه هستیم از پخش رادیو فرهنگ و امیدوار هستیم که شما این همراهیتون رو تا انتهای این بخش، یعنی حوالی ساعت 22، ادامه بدید و همراهی خودتون رو بیشتر بکنید با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیو فرهنگ، از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558.
فوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین. جوینا بود سلامتی، گوشی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، در کنجت شیرید بچو گرگی بال سرک به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
علاوه بر موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، شما میتونید شنونده برنامه رادیو فرهنگ بر روی موج ام ردیف 585 کیلوهرتز هم باشید.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
هنگام افطار و سحر ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. همه ماهای خداوند ماهای خوب و پربرکتی هستند، اما ماه مبارک رمضان ماهی است پرفیضتر و پربرکتتر و فرصتی است به دلیل اینکه خب روزداری میکنیم و خیلی از کارهایی که در روزمره انجام میدیم انجام نمیدیم و سعی میکنیم که حواسمون بیشتر جمع باشه به گفتارمون، به رفتارمون، به کارهایی که انجام میدیم، برخوردهایی که میکنیم، قدری زلالتر هستیم نسبت به روزهای دیگر سال. همونطور که بهتر از من میدونید، خواندن یک آیه از قرآن کریم در ماه مبارک رمضان برابر است با ختم قرآن. چقدر خوب هست که در این ماه پرفیض و برکت استفاده بکنیم از این لحظاتی که داریم و بهره بیشتر ببریم. میدونم که همگی شما عزیزان با قرآن مأنوس هستید، اما انشالله که در این ماه انسمون بیشتر باشه. کاران گرامی من در گروه کتاب، خانم ها گرد کاهد، برهانی رضایی و همینطور جناب آقای علی خانی آماده هستند که برنامه زنده رادیو کتاب رو تقدیم شما عزیزان بکنن. از همین لحظه میتونید با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 3558 همراهی خودتون رو با این برنامه بیشتر بکنید. ما هم با شما شنونده خواهیم بود.
رادیو کتاب،
رادیو کتاب،
رادیو کتاب.
به نام خدا و سلام. دستامونو بالای پیشونی میگیریم و خیره به آسمون به ماه سلام میکنیم. سلام به ماه، به آسمونی که هفت درش بازه. سلام به امیدهای کوچک و بزرگ در دلهای ما که شک نداریم، فقط کافیه زمزمه کنیم، کافیه زیر لب بگیم یا فقط تو دلمون بهشون فکر کنیم. سلام به روی ماه شما، سلام به سجاده های پرمهرتون، به زمزمه های عاشقانه سحر و غروب شما.